أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل ممن حسنته من بأس المعتدين. اللهم وسر نبيك محمد صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم سكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه القمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل العجل يا صاحب العصر والزمان. خوشنودی دل مبارک حضرت صاحب تعجیل در امر فرجشون صلواتی ختم بفرمایید. شب هشتم ماه ربیع الاول، شب شهادت وجود مقدس و نازنین حضرت امام حسن عسکری علیه السلام است، هم به جهت توسل به ساحت مقدس حضرت عسکری علیه السلام که در شب شهادت این بزرگوار نام این آقا بر روی منبر و برای شما عزیزان بانوان مؤمنه و آیون مؤمن برده بشه و انشاءالله همه ما در این شب شهادت جزو متوسلین به این آقا قرار بگیریم. یک روایتی از حضرت عسکری علیه السلام برای شما عزیزان قرائت میکنم که حالا به بهانه نقل این حدیث از حضرت عسکری علیه السلام مطلبی رو در ربط با تجدید میثاق با امر امامت و ولایت امام زمان علیه السلام که فردا ظهر به بعد ایام سالگرد امامت و ولایت اون حضرت هست، وظیفه ما منتظرین اون حضرت در عصر انتظار در ربط با اون بزرگوار در این مقطع زمانی چیست؟ یکی دو تا دستورالعمل هست که انشاءالله فردا همه ما مقید و متعهد به انجامش باشیم که خود باشد تجدید میثاقی با امر امامت و ولایت اون بزرگوار. از اکابر بزرگان علمای قرن چهار روم شخصیتی است به نام ابن شعبه حرانی. یک کتابی ایشون داره به نام تحف العقول که از هر امام معصومی اون دسته از روایات و احادیثی که در طول تاریخ جریان ساز بوده، نه همه روایات، نه گلچین کرده، ترجیحاً اولویتش هم اون دسته از احادیثی بوده که خیلی مبتلا به باشه و یا خطبه ای از اون امام که جریان و مکتب ساز بوده باشه، اینو رو نقل کرده. خیلی کتاب مهمیه. بنده توصیه میکنم ما به عنوان یک شیعه دوازده امامی حداقل نیاز داریم که دم دستمون یک کتابی باشه که حداقل به مجموعه ای از کلام این دوازده امام دسترسی داشته باشه. شاید بهترین اثر همین کتاب تحف العقول مرحوم ابن شعبه حرانیه. ترجمه های خیلی خوبی هم شده تو بازار هست. خب خوبه آدم ولادت یه امامی میشه، شهادت یه امامی میشه، بخش اون بخش از امام رو باز کنه به عنوان توسل به اون امام، ببینه اون امامی که امشب من در شب شهادتش هستم از باب توسل و قرب به اون امام، اون امام برای نوع کیفیت زندگی من، برای من چه دستورالعملهایی رو انشاء کرده و به عنوان میراث ماندگار برای من به جای گذاشته. این حد اقل کاره، خیلی خوبه آدم داشته باشه، دو تا سه تا چهار تا بگیره. یه موقع ایام عیدی میشه، جایی میره شیرنی میگیره، میبینه اون خانواده، خانواده مذهبی متعهد متدین، یه کتاب تحف العقول هدیه ببره، چقدر خوبه. در این کتاب در بخش نقل احادیث حضرت عسکری علیه السلام، ایشون یک روایت این رو نقل میکنه از امام عسکری علیه السلام که عجیبه. الان به تک تک شما زنان مؤمنه و آیون مؤمن سوال کنن یتیم به کی میگن، بلا فاصله ما بدونی که فکر کنیم بگیم کسی که در قید حیاته و از نعمت پدر و مادر محرومه. غیر اینه، کسی که از نعمت پدر و مادر محرومه میگیم یتیم، یعنی نه پدرش و نه مادرش در قید حیات. اما از نگاه حضرت عسکری علیه السلام این چنین نیست. حضرت بفرماید به حسب ظاهر یتیم آن کسی است که از نعمت پدر و مادر محرومه، اما اینطور نیست. در نگاه ما اهل بیت یتیم اون کسی است که در روی این کره خاکی نفس میکشد، حیات داره، ولی به حسب ظاهر دسترسی به امام زمانش نداره. این یتیمه. یعنی شرایط ارتباط با ولی خدا و امام زمانش رو نداره. این یتیمه. حالا در هر عصری در زمان امامهای دیگه هم بوده، مثلا کسانی که در دوران 4 سال و 9 ماه دوران حکومت امیرالمؤمنین در کوفه، کسایی که در شهرهای دیگه بودن، در مکه بودن، در مدینه بودن، در بصره بودن، در شامات بودن، تا آخر عمرشون هم دسترسی به امام پیدا نکردن. اینها تا آخرین لحظه عمرشون از نگاه امام عسکری علیه السلام یتیم بودن. و حالا شما نگاه کنید در هر عصری، در هر زمانی، چه در زمان حاکمیت بنی امیه لعنت الله علیه بر همشون و چه در زمان حکومت بنی العباس، اینها مهمترین عامل این یتیم شدن مردم، یعنی بر اساس این روایت عدم دسترسی مردم به امامشون بودن. شما حساب کنید فقط آقا موسی بن جعفر علیه السلام به دستور هارون 14 سال در زندانهایی به سر برد که یک نفر از شیعیان و محبین اون حضرت شرایط ارتباط با او رو نداشتن. 14 سال محرومیت، یتیمیه. حالا شما تأمین بدید در هر عصری و در هر زمانی همین اتفاق بود، برای خود امام عسکری علیه السلام هم همین طور بود. به حسب ظاهر او آزادانه بود، اما او رو در مکانی به نام عسکر، عسکر یعنی پادگان، حضرت رو با خانواده و زن و بچهش قرار دادن در اصل محدودش کردن امام رو که شرایط ارتباط دوستان و شیعیان اون حضرت با اون حضرت تقریبا قطع بشه و این اتفاق افتاد. این هم که به اون حضرت میگن عسکری، یعنی کسی که از زمانی که به دنیا آمده تا آخر عمر حیات شریفشون رو در این عسکر به سر بردن، پادگان. و راه‌های ارتباطی مردم با اون حضرت قطع بود، یعنی اونو یتیمی برای شیعیانمون در قید حیاته، در همون مکان نفس میکشه اما مردم با او در ارتباط نیستن. حالا شما در هر عصری، در هر زمانی، با هر امامی در یک مقطعی میبینید که مردم اون عصر به جهت عدم ارتباط مستقیم با امام و بهره بردن از ظرفیت‌های امام و ولی خدا این یتیمی رو گذروندن. امروز که ما در دوران غیبت دوازدهمین وصی پیغمبر آخرالزمان قرار داریم، با نگاه امام عسکری علیه السلام دوران یتیمی ماست. چون نه اینکه بخوایم باب تشرف رو کلن تخته کنیم و انکار کنیم و مسدود کنیم، نه، همین الان کسانی هستند که تشرفاتی دارن، چنان که از قبل هم بوده بعد از این هم خواهد بود، اما عمومیت نداره. اینطور نیست که تک تک ما امروز اراده کنیم برای رسیدن خدمت به حضرت بلافاصله این شرایطش اتفاق بیفته. عمومیت نداره، یعنی تشرف همگانی نیست. پس به همین جهت چون ما امروز شرایط بهره بردن از ظرفیت‌های امام رو به راحتی نداریم، این دوران غیبت دوران یتیمی ما هم هست. لذا به این ایام میگن ایام تمحیص، ایام غیبت. تمحیص با ته دو نقطه، حی جیمی و صاد، یه معنای لغوی داره یه معنای اصطلاحی. معنای لغوی تمحیص به معنای آزمایشه، به معنای امتحان. و به معنای اصطلاحی به دوران غیبت کبرا گفته می شود، چون غیبت بر دو بخشه، یه غیبت صغرا یه غیبت کبرا. غیبت صغرا دوره 69 سال بوده. چرا این دوره را با دوره بعد از همدیگه تفکیک کردن؟ چون در این دوره 69 ساله شرایط و امکان ارتباط با حضرت برای همه ولو با نائبان خاص اون حضرت امکان داشته، که به نام نواب اربعه معروفن، نائبان خاص حضرت. 69 سال این دوره طول کشیده که با از دنیا رفتن چهارمین نائب خاص حضرت دیگه رسماً باب این نوع کیفیت دوره غیبت هم بابش مسدود و شرایط دوران غیبت و عصر غیبت در یک مدار دیگه‌ای ارتباط پیدا کرد و امتداد. تا الان هم این ادامه داشته، تا کی هم میخواد ادامه داره ما نمیدانیم. اما همین الان نقدن بیاییم یه دعا کنیم که خدا به آبروی امام عسکری علیه السلام باقی مانده غیبت پسرش رو بر ما ببخشاید. این دوره غیبت کبرا از بعد از 69 ساله دوره غیبت صغرا شروع شد که دیگه رسماً هیچ کسی مدعی ارتباط با اون حضرت رو اجازه نداشت که انجام بده. حالا این تشرفاتی هم که امروز بزرگان ما برای ما نقل کردن، مثل مرحوم محدث نوری در کتاب نجم الثاقب یا مرحوم عاشق علی اکبر علامه عاشق علی اکبر نهاوندی در کتاب العبدری الحسان یا مرحوم علامه میر جهانی در کتاب نوائب الدهور فی علائم الظهور و حالا بعضن تشرفاتی که بزرگان در کتب مهدویتشون بهش اشاره کردن، اینها هیچ کدومشون دکون وا نکردن، شرایطی رو ایجاد نکردن که علنی مدعی و تشرف باشن و از قبل این بخوان برای خودشون استفاده ابزاری کنن. غالبا اینها وقتی که از دنیا رفتن در لابلای نوشته هاشون دیده بودن که اینها تشرفاتی خدمت حضرت داشتن. خدا رحمت کنه، در عصر ما مرحوم آقای مرعشی نجفی رحمت الله علیه وقتی که از دنیا رفت، پسر ایشون اسد محمود میگفت ما جزوه ای رو پیدا کردیم مخطوط به دست خود آقا که تا اون روز ما حتی بر یک دونه تشرفش هم یقین نداشتیم. از همه بیشترم پدر از خدا طلب تشرف و رسیدن به محضر حضرت میکرد. وقتی که ایشون از دنیا رفت اون دفترچه دیدن که چقدر تشرف میشه. اولین تشرف ایشون در سن 18 سالگی در سوره مرعی در سرداب مقدس. الان کتابخانه ایشون حالا به محوریت خود اسد محمود، اون تشرفات رو که ایشون برای خودش یه جایی می نوشته جمع‌آوری کردن، یک کتاب شده به نام تشرفات المرعشیه، یعنی تشرفاتی که ایشون در زمان حیاتش از سن 18 سالگی تا آخرین لحظه عمرش خدمت حضرت رسیده همه رو به جزئیات تو اون دفترچه یادداشت میکرده، در فلان جا، در فلان مکان، در فلان سحر خدمت حضرت رسیدم، این حرفا بین ما رد و بدل شد، از حضرت چند تا سوال کردم، حضرت به عنوان دستورالعمل اینها رو برای من انشاء فرمودن. تمام. تشرف بعدی در فلان جا همه رو نوشته. خدا رحمت کنه یه عالمی ما داریم به نام علامه ابرقویی طباطبایی، اسد ممتقی ابرقویی طباطبایی از اکابر بزرگان شیعه است. یک کتابی ایشون داره به نام ولایت المتقین، خیلی خوندنیه انصافا. اگر کسانی که امروز در عصر انتظار دغدغه این رو دارن که چطور میتوان انسان از ظرفیت‌های مقام ولایت تکوینی اهل بیت استفاده کرد، این کتاب یک نسخه و دستورالعمل به عنوان یک منشور و به عنوان یک سند راهبردیه. کتاب ولایت المتقین مولا علامه طباطبایی ابرقویی. فقط یه چیزی در اهمیت این کتاب براتون بگم، مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه، مرحوم عاشق عبدالحسین امینی صاحب کتاب القدیر، ایشون قریب به 50 سال نوشتن این موسوعه براش زمان برد، نیم قرن. بنده به دستخط خود ایشون در مکتبه امیرالمؤمنین که خودش وصیت کرد در کتابخونه دفنش کنه، در کتابخانه شخصیش در مکتبه در نجف به دستخط خودش دیدم که نوشته بود برای خلق کتاب القدیر که قریب به نیم قرن به طول انجامید. تو این 50 سال که القدیر رو نوشتم 10,000 جلد کتاب رو از به بسم الله تا تای تمتش مطالعه کردم و نوشتم و به 100,000 جلد کتاب رجوع داشتم در شبانه روز 18 ساعت کار و مطالعه، کم نیست. امروز من حساب کردم اگر 100 تا طلبه ملای با سواد با سیستم های آیتی روز سیستم‌های آی‌تی رو که یه موضوعی رو شما سرچ می‌کنی در عرض 10 دقیقه 200 تا برگه برات پرینت می‌کنه تو اون موضوع، از 2000 جلد کتاب تحقیق می‌کنه به شما مطلب میده، بعید دیگه یه القدیر بیرون بیاد. ببینید این مرد چه کرده. ایشون تو این 50 سالی که القدیر رو نوشت، چون ایشون آذری زبان بود، اهل تبریز بود، خیلی هم لهجه زیبای آذری داشت، یعنی لهجه داشت، عرب هم نبود. 50 سال برای این که تو قلمش تأثیر نداره، 50 سال ایشون پسرش میگفت آقای دکتر هادی امینی، خود ایشون میگفت که 50 سال پدرم متن فارسی مطالعه نکرد. یعنی از زمانی که شروع کرد القدیر رو نوشتن، گفت شاید طبعم برگرده تو قلمم تأثیر بذاره از نظر ادبی. 50 سال متن فارسی مطالعه نکرد. اما ایشون 2 مرتبه عهد خودش رو شکست. 2 مرتبه تو این 50 سال 2 مرتبه متن فارسی مطالعه کرد، این 2 مرتبه کتاب ولایت المتقین آیه ابرهویه طباطبایی بوده. 2 مرتبه خودش هم نوشته این مرد نمیدونم در این کتاب چه کرد که اثرش تو قلمم برای القدیر رو دیدم، اثر خوندن این کتاب رو، چون این کتاب فارسی نوشته شده. گفت نه یه بار 2 مرتبه این کتاب رو میخونم، اما اگر مشغول القدیر نبودم شاید ماهی 1 مرتبه این کتاب رو من مطالعه میکردم. این مرد خیلی خوندنیه کتاب، کتاب ولایت المتقین. بعد که ایشون از دنیا رفت، آقای ابرقوی طباطبایی در نوشتهاش دیدن 84 مرتبه زانو به زانوی امام زمان نشسته بوده. 84 مرتبه زانو به زانوی امام زمان نشسته بود، به جزئیات همه رو در یه جا نوشته بود بعد از حیاتش پیدا کردن، اما در زمان حیاتش 1 مرتبه نم پس نداد که حتی مطلبی بگه که تو فکر کسی بیاد که نکنه آقا خدمت امام زمان رسیده. اصلا و ابد. تازه اینا رد گم میکنن مسیر رو عوض میکنن که مستمعینشون یه موقع تو ذهنشون نیاد فلانی شاید با آقا در ارتباطه، همین براشون دست انداز بشه، سرعتگیرشون بشه. ولی بعد از حیاتش 84 مرتبه کمه. اما این عمومیت نداره، این عمومیت نداره. اینطور نیست که ما الان اراده کنیم خدمت حضرت برسیم و نرسیم. این نرسیدن هم عیب نیست. یعنی اینطور نیست الان کسی به خودش خورده بگیر بگی ما لیاقت نداریم. اصلا بس لیاقت نیست. چه بسا کسانی که امروز مورد تأیید و محبوب امام زمان علیه السلام باشن، اما سلاق بر دیدن و تشرف با اون عزت براشون نیست. اینطوری نیست. و کسانی هم بودن خدمت حضرت رسیدن، حضرت اصلا سرش هم برنگردونده اینا رو نگاه کنه، همینطوری پشتش به اونها بوده باشون جوابشون رو داده. این هست. تو لبنان یک کسی خدمت علامه شرف الدین عاملی رفته بود، خیلی اصرار کرده بود که من باید حتما خدمت حضرت تشرف پیدا کنم. گفته بود اصل دین بناش بر تشرف نیست، بناش بر رضایت دل اون حضرته. برو یه طوری زندگی کن که رضایت ولی خدا باشه پاش. اصرار گفته بود نه. خلاصه رفته بود از طریق علوم غریبه و استرلاب و اینها فهمیده بود که حضرت در کجای عالم هست، نقطش رو پیدا کرده بود، تا اون مکانم نزدیکش رفته بود. میگه دیگه کار داشت به جایی میرسید که بتونم برسم حضرت رو ببینم. یه سید بزرگواری آمد زد رو دوشم، گفت فلانی تویی؟ گفتم بله. گفت آقا فرمودن خیلی نزدیک شدی، اما لازم نیست تو بیابونا و استرلاب و علوم غریبه متوسل بشه. اونطوری که ما میخوایم شما زندگی کنید لازم نیست شما بیایم پیش ما. ما میام تو خونه زندگیاتون، ما میام سر سفرتون میشینیم، اونطوری که ما میخوایم زندگی کنید. پس ملاک برای قرب و نزدیکی به حضرت تشرف، اما همه اینا رو میگیم، اما کی دلش نمیخواد حضرت رو ببینه؟ اللهم ارزقنا، خدا روزیمون کنه، خدا روزی کنه. اما این بنابر اینه که انسان این کار رو انجام بده. پس الان ما در ایام تمحیص قرار داریم، یعنی ایام آزمایش و امتحان. این ایام تمحیص در احادیث مهدویت حتی قبل از امام زمان علیه السلام دیده شده. امشب من همه اینها رو به عنوان مقدمه عرض کردم که دو تا دستورالعمل از خود، یکیش امام صادق، یکیش از طریق امام زمان علیه السلام خود حضرت به ما رسیده که فرمودن در سال روز امامت و ولایت اون حضرت با این دو عمل تجدید میثاق کنید با امر امامت و ولایت اون حضرت، مثل از فردا ظهر تا غروب روز نهم که ایام سال روز امامت و ولایت اون حضرت. اونی که از دست امام صادق به ما رسیده که مرحوم شیخ طوسی در کتاب الغیبه، مرحوم شیخ صدوق در کمال الدین و دیگه به تأسی این دو بزرگوار که از قدیمی ترین کتب مهدویته، تا این متأخرین همه به استناد این دو کتاب این روایت رو از امام صادق نقل کردن که حضرت فرمودن به ابو بصیر که از نزدیکان اصحاب امامه، فرمودن در دوره غیبت قائم ما، یعنی دوازدهمین وصی پیغمبر، اعنی حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا، حضرت ابو بصیر فرمودن که اون ایام ایام تمحیص است. ابو بصیر میگه از حضرت سوال کردم در ایام آزمایش و ایام تمحیص اون امت، یعنی ماها، به چه عملی از این ایام تمحیص یعنی ایام آزمایش و امتحان سر بلند و با نمره قبولی بیرون بیان؟ حضرت سه مرتبه فرمودن و علیکم به دعاء القریق، و علیکم به دعا، بر اونها باد در اون مقطع، یعنی ما، به خواندن دعای غریق. الان من این دعای غریق رو بگم همه تون حفظید، شاید سیرش رو اینطوری ندونستید. گوه دعای غریق چیه؟ حضرت فرمودن در نمازهای یومیه تو تعقیبات بعد از تسبیحات صدیقه طاهره سلام الله علیها بگن یا الله، یا الله، یا الله، یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. این دعا اسمش دعای غریقه که تمام امامان معصوم به ما توصیه کردن در دوره تمحیص برای اینکه ثابت قدم در امر امامت و ولایت اون حضرت باشیم مداومت به خواندن این دعا کنیم، این دعای غریق. یکی از اون دعاها و ادعیه‌ای که توصیه کردن در روز امامت و ولایت اون حضرت با اون دعا تثبیت کنیم جایگاه خودمونو در مدار امامت و ولایت اون حضرت، همین دعای غریقه. لذا این روزها مخصوصا از ظهر فردا به بعد هر موقع یادتون اومد خطاب به حضرت، حتما این دعا رو مداومت بر خواندنش داشته باشید. این یک. دوم، یک دستورالعملی است از خود امام زمان علیه السلام. این دستورالعمل که بعضیا ختمی براش بیان کردن، برای که کسی گره تو کارش میفته، مشکلی پیدا میکنه برای رفع حوائج، که مستقیم خود امام زمان فرمود اگر در این دوره کسی گرفتار شد، گره کور به زندگیش افتاد، کارت به استخونش رسید، دیگه امیدش از همه جا قطع شد، خواست با امام زمانش این گره رو وا کنه، با این متن به من متوسل بشه. یه صلواتیه به نام صلوات میرزا ابوالحسن زراب اصفهانی. خب داستانش خیلی مفصله، خیلی مفصله. من خیلی خلاصه در چند دقیقه میگم که اگر جایم خواستین این رو نقل کنید و نشر بدید، سیرش رو حداقل توجیه باشید خودتون که این کجا اومده، کی گفته، کی نقل کرده، سندش کجاست، اصلا قوی هست نیست. در چند دقیقه من یه کلی بگم و تا برسیم به خود اصل دستورالعمل و ختمی که براش امام زمان انشاء فرموده، که با همین دیگه بحثم رو تمام میکنن. این اتفاق در اواخر دوره غیبت صغرا افتاده، در اواخر دوره غیبت صغرا این اتفاق افتاده. این شخص به نام میرزا ابوالحسن زراب اصفهانی که از علمای شهر اصفهان بود، میگه توی شرایط مقطعی که داستانش خیلی مفصله، من گرفتاری‌های سختی شدم، یه جوری که انا دنیا به هم پشت کرد، اقبالی نبود، همش ادبار دنیا بود، گره یه کور به زندگیم خورد، از نظر فقر در سختی ها و شدائد قرار گرفتم، فضای شهر اصفهان به طوری رقم خورد که داشت منو میچلوند. برای اینکه از این فضا و جو یه مدتی رهایی بشم، بکنم برم بیرون از این فضا، دیدم ایام موسم حجه، گفتم برم حج. حالا حجای اون موقع میرفتی میومدی حداقل 3-4 ماه طول میکشید، از موطنت دور بودی. میگه دیرم اقدام کردم، اما خیلی گشتم ببینم حمله دار، اون موقع میگفتن حمله دار، الان میگن مدیر کاروان، یه حمله دار رو پیدا میکنم که منو با خودش حج ببره. دیگه همه پر شده بودن، یه نفر رو پیدا کردم، گفت آره میرزا ابوالحسن جدی میخوای بیای حج؟ گفتم بله. گفت چه افتخاری نصیب ما و کاروانمون شده، حتما میبریم تو رو. گفتم قربون دستت، ما رو ببر، ما رو حالا تو دلم، از این فضا رو منو نجات بده، چند ماهی هم تو این شهر نباشم چند ماهه. میگفت وسطای راه که داشتیم میرفتیم چشمتون بد نبینه، میگفت دیدیم هر کی تو کاروانن همه اهل تسننن سنی. رفتم به این حمله دار گفتم مؤمن، تو منو با کاروانی که همه سنیای اصفهانه ورداشت آوردی؟ آخه من میخوام برم مدینه، وسط راه 4 کلمه روزه بخونم، روزه صدیقه طاهره بخونم، توسل کنم، چی اینا، ما با اینا اصلا گرفتاری مشکل داریم، عقایدمون نمیخونه، چرا منو ورداشت آوردی؟ گفت به خدا چند بار ای اومدم بگم بیا، بگم نگم، گفتم اگر بگم نمیاد از این فیض محروم میشم. گفتم حالا خوب شد منو مدینه پیاده کردی، برو دنبال زندگیت، موقعی که داشتی میرفتی ایران فقط بیان دنبال من، منو وردارید ببرید. گو باش. میگه تو مدینه گشتم یه آلونکی، یه اتاقی گیر بیارم تو این مدتی که هستم در مدینه باشم. میگه یه روزی گذشت، هرچی گشتم جایی رو پیدا نکردم. یه کسی برگشت به من گفت در فلان محل یه خونه هست که حجره‌های پشت سر هم دور حیاتش داره، خالی هم هست، ما اطلاع داریم، برو از سرایدار اون خونه بپرس، شاید که اجازه بده یکی از این حجره‌ها رو در اختیارت بذار. من گفتم با آدرسی که دادن دق الباب کردم، یه خانومی نه جوان بود نه پیرزن، عاقل زن بود، آمد و میان سال اومد دم در، گفت بله آقا. گفتم خانوم ببخشید، اینجا تو حیات شما حجره ها و اتاقای زیادی دارید، شنیدم آمارشو به هم دادن، امکانش هست، من داستانم اینه، این چند روزی که در مدینه هستم یه دونه از این حجره ها رو به من بدی. گفت نه این که بگم نداریم، خالی هم هست، اما صاحب این خونه من نیستم، من از صاحب این خونه باید اجازه بگیرم، یکی دو روز به من مهلت بده من اجازه بگیرم، یکی دو روز دیگه بیا، اگر اجازه داد یکی از این حجره ها رو برای تو آماده میکنم. بگو یکی دو روز بعد ما رفتیم دق الباب کردیم، خانم آمدن دم در رو، گفتن که صاحب این خونه فرمودن که اشکالی نداره، اون میرزا ابوالحسن از دوستان ماست، یکی از این حجره ها رو به او بده. میگو ما اون موقع نفهمیدیم یعنی چی، صاحب این خونه من از کجا میدونم، منم که اسم خودم رو نگفته بودم معرفی کنم که. رفتم دیدم یکی از این حجره ها رو مرتب تمیز جا برام پهن کرده، آماده تمیز، گفت آقا این اتاق تا موقعی که شما در مدینه هستی در اختیار شما. میگه یه چند روزی گذشت، دیدم حال این خونه یه حال دیگه ایه. حالم حال اون لحظاتی بود که میرفتم کنار قبر علی ابن موسی رضا میشستم و زیارت میکردم. حالم تو این خانه، حالم اون لوزایی بود که شب جمعه میرفتم زیر قبه سید شهدا اونجا عرض ادب میکردم. حالم حال روزایی بود که در نجف بیتوته میکردم. یه روزی دیدم این خانم مشغول جارو کردن حیات این خونه، صداش کردم. گفتم خانم جسارتا میشه یه سوال کنم؟ گفت بپرس. گفتم داستان این خونه چیه؟ گفت چه داستانی داره، خونه است دیگه. گفتم نه، این خونه یه خونه عادی نیست. من حال معنویم تو این خونه از موقعی که اومدم، حال خودم و من خبر دارم که یا همچین حالی به دست میام. حال زمانیه که کنار قبر امام معصوم میرم. داستان این خونه چیه؟ دیدم یه خنده ای کرد. گفت چون متوجه شدی میگم. اینجا یه مدتی منزل خانه شخصی آقا امام صادق علیه السلام بوده. مدتی آقا موسی بن جعفر علیه السلام قبل از اینکه به زندانهای هارون و رشید برن، اینجا محل اسکان حضرت بوده. آخرین امامی هم که در این خونه اسکان داشته حضرت علی ابن موسی رضا آقا جانمون بوده. از این خونه حضرت رو هجرت کردن و به ایران فرستادن. اومد حرفش تموم نشده، گفتم نمیخوای بگی که الان این ملک، ملک حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فداهن؟ دیدم یه سر تکون داره. گفت بله. آقا سالی یه مرتبه که برای مناسک حج تشریف میاره، مدتی که در مدینه هستن محل اسکانشون این خونه است. فلان حجرم حجره آقاست. گو حجره حضرت هم به من نشون داد. فهمیدم که این خونه خونه امام زمان است. تازه فهمیدم اون روز اون خانم گفت او از دوستان ماست، او میرزا ابوالحسنه. من که اسممو نشناخته بودم. او با حضرت در ارتباط بوده و حضرت اجازه ورود من رو در این خانه داده بوده و به اسمم گفته بوده. این که آقا فرموده بودن او از دوستان ماست خیلی حس خوبی برای من بود. گذشت چند روزی، یه روزی بهش گفتم شما اطلاع دارید آقا کی تشریف میارن و در این حجره میرن؟ گفت ما زمان دقیقش رو نمیدونیم، اما بیاد قطعا تو اون اتاق میره. بهش گفتم اگر آقا اومد اجازه دارم من یه روزی تشریف در خون اتاقشون در قلبه کنه خدمتشون برسم؟ این خانم گفت به حضرت عرض میکنم، اگر قبول کرد به شما میگم. میگه دیگه کار من هر روز این بود، سهرها که بلند میشدم اول میرفتم پشت در این پنجره حجرم، نگاهمو به اون حجره میکردم ببینم چراغ اون حجره روشن شده یا نه، تا اینکه یه سحری دیدم به اون چیزی که میخواستم رسیدم، دم چراغ اون حجره روشنه. آمدم در رو باز کردم، دیدم اون خانوم دم سحر گوشه حیاتی زیراندازی پهن کرده مشغول تهجده، داره نماز شب میخونه. صبر کردم نماز شبش تموم شد، گفتم آقا تشریف آوردن؟ یه سری تکون داد. گفت بله، نیمه شب بود که آقا تشریف آوردن. گفتم شما پرسیدی میتونم خدمت حضرت برسم؟ خانوم گفتن آقا فرمودن مانعی نیست، هر موقع میرزا ابوالحسن خواست بگید بیاد دم حجره من ببینمش. حالا منم با کوهی از مشکلات که اونا باعث شده بود من از اصفهان فرار کنم که بیام حج، میگه آمدم همینطوری که میومدم به طرف حجره حضرت، عدم حجرم تا حجره امام 20 قدم نبود، 20 قدم. اما خدا میدونه مثل اینکه 1 سال بر من گذشت این مسیر رو، انگار 2 تا وزنه سنگی به مچ پاهای من وصل کرده بودم، پام نمی کشید انقدر سنگین بود ثقل بدن امام برای رسیدن به اون حضرت، که این خودش یه داستان عجیبی داره، طلبتون یه موقعی بشه براتون عرض کنم، که هر چه خدمت امام انسان نزد، هر چه انسان لطیف در باشه، این ثقل امام رو بیشتر حس میکنه و درک میکنه. حالا هر جوری بود خودم رو رسوندم به پشت در حجره حضرت، در قلباب کردم. همینطوری که در زدم لای در حجره حضرت نیمه باز بود. یک صدای ملکوتی از داخل حجره بلند شد: آمیرزا ابوالحسن، تشریف بیارید، ما منتظر شما بودیم. خدا رو روزی کنم. میگه من دو لنگه در رو باز کردم، دیدم قطب عالم امکان حضرت بقیت الله العظم با اونا فدا، آقا تو سجادهشون مشغول تهجد بوده. آقا فرمودن میرزا ابوالحسن بیا تو بشین. گفتم آقا میترسم. گفت برای چی؟ گفت میترسم ادب نشستن کنار شما رو بلد نباشم، کافر شم. چه ادبی، چه فهمی، چه شعوری. گفت میترسم بلد نباشم کنار چجوری بشینم، ادب رو رعایت نکنم، کافر شم. یه چیزی بگم همین الان، یه نفر سالیان سال گذشته، یه عالم، یه نوکر، میگه کنارت بخوام رو زمین بشینم، نکنه ادب رو رعایت نکنم. چی جوری ها بزیه امون روز عاشورا رو سینه امام نشست. اینقدر ما این روزه ها رو خوندیم دیگه برامون عادی شده. مگه میشه آدم رو سینه امام معصوم بشینه؟ مگه میشه با پاش بدن امام رو زیر و رو کنه؟ از بس ما این روزه ها رو تکراری خوندیم دیگه عادی سازی شده برا ما. برگشت گفت آقا میترسم کافر شم. حضرت فرمود ما بگیم نمیشی، بیا بشین. میگه آمدم زانو به زانوی امام زمان نشستم. دیگه از اینجا خیلی اتفاقات افتاده، بخوام بگم از حوصله جمع خارجه. همینقدر بدونین میرزا میگه یه موقعی به خودم اومدم دیدم دقایق زیادی فقط من حرف زدم برای آقا، انقدر دلم پر بود خدمت حضرت رسیدم، دیگه هرچی تو دلم بود ریختم بیرون. حرفام که تموم شد آقا با یه نگاه محبت آمیزی فرمودن میرزا تموم شد، حالا همه این مشکلات تو اومدی با من حل کنی. گفتم آقا مگه من به غیر شما کسی رو دارم تو این دنیا؟ مگه ما بی صاحبیم؟ صاحب ما شمایی. حضرت فرمودن میخوای همه این مشکلاتت خیلی زود حل شه؟ گفتم مگه غیر این آقا؟ حضرت فرمودن یک صلواتی رو من به تو الان تعلیم میدم که غروب‌های روز جمعه، مثل همین الان که زانو به زانوی من نشستی، غروب روز جمعه با این صلوات به من وصل شو، به من ارتباط وصل کن، خیلی زود بعد از مداومت با این صلوات مشکلاتت حل میشه. که بعد از ظاهرا تصرف کرده بودن، چون این صلوات دو صفحه و نیمه هستش. میگه یک مرتبه آقا این صلوات رو قرائت فرمودم، بعد که تمام شد دیدم همه رو حفظن. اینوش میگن تصرف ولایی امام، تصرف کرد فکرش همه رو ضبط کرد. گفت یه مرتبه آقا خون دیدم همه رو حفظن. بعد سوال کردم آقا این دستور العمل فقط برای من جرای منو وا میکنه یا نه خیلی مردم هستن که مشکل دارن اما اونا مثل من شرایط رسیدن به شما رو پیدا نمیکنن، اونا هم با همین صلوات غروب روز جمعه میتونن گرهشون وا بشه؟ آقا فرمود تا صبح قیامت تمام شیعیان و محبین ما اگر در دنیا گرفتار شدن خواستن گرهشون رو با امام زمانشون حل کنن، راهش این صلواته. یعنی با این صلوات به من. یه چیزی براتون بگم، خدا رحمت کنه مرحوم سید ابن طاووس رو رحمت الله علیه، رضوان خدا بر او. ما آنچه که در ادعیه و زیارات امروز به دست ما رسیده بخش عمدش و مرهون زحمات این سید بزرگواری. همینقدر بدون تیر خلاص ها، تیر خلاص. سید ابن طاووس میگه من تمام متن زیارات و ادعیه هایی که در ربط با مسئله مهدویت بررسی کردم. هیچ اثری رو پرزورتر از این صلوات برای قرب به امام زمان در عصر غیبت پیدا نکردم. همین صلواته که معروف به صلوات زراب اصفهانی. حالا این کجا؟ خود سید نقل کرده، شیخ کفعمی نقل کرده، مجلسی تو زاد المعاد نقل کرده، همه نقل کردن. اینقدر موثق و مهمه. دم دستترین منبع همین مفاتیح الجنانه. تو مفاتیح، همون اوائل مفاتیح در اعمال عصر روز جمعه نگاه کنی، تو اعمال عصر روز جمعه این صلوات رو مرحوم محدث قومی از میرزا ابوالحسن زراب اصفهانی نقل کرده. به این مفاتیح های قدیمی خطی طاهر خوشنویس صفحه 86 میشه. مرحوم عاشق ممتقی اصفهانی یک کتابی نوشت به دستور امام زمان. گفت آقا میخوام یک کتابی برای شما بنویسم. چی بنویسم؟ حضرت فرمودن عاشق ممتقی یک کتابی بنویس در فواید دعا برای من. گفتم آقا اگر موفق شدم اسمشو چی بذارم؟ گفت بنویس اسمشم بذار کتاب مکیال المکارم فی فواید دعا للقائم. این دو جلد مورد نوشت و مورد تأیید امام زمان قرار گرفت. مفصل عاشق ممتقی اصفهانی هم در همین کتاب مکیال المکارم مفصل در مورد صلوات میرزا ابوالحسن زراب اصفهانی مطالبی رو نقل کرد. این رو قروبه های روز جمعه توصیه شده برای وصل شدن به امام. اما اگه چیزی بخواد ختم صلوات رو برداره، ختمش 40 تا جمعه است. فاصله نیفته. 40 تا جمعه نیت میکنه، 40 تا قروبه های روز جمعه، دیگه دمدمای قروب، دیگه دم اذان مغرب، قبل اذان مغرب این صلوات رو میخونه. اگه کسی هم حاجتی نداره، گره کوری نداره، به امام حسین، به تمام مقدسات عالم قسم 10 دقیقه طول میکشه. من فکر میکنم آقایی که امروز هر چی داره گیرمون میاد از قبل اون آقاست. خیرات، برکات و به یمنهی رو زقل ورا از قبل او داریم ما میخوریم، دیگه 7 دقیقه بهش میرسه. نمیرسه؟ 10 دقیقه براش وقت بذاریم. وقتی که داده 0 تا 100 سودش هم دوباره یه طرفه به خودمونه. این صلوات میرزا ابوالحسن زراب اصفهانی امشب با امام زمان و پدرش عهد کنید بیارید تو متن زندگیات. حالا برای قرب و نزدیکی به امام بخونید. حالا اگه کسی این وسطش گرفتارم شد برای به نیت باز شدن گرش هم بخونه، چه اشکالی داره؟ امام زمان حاجات ما رو برآورده نکنه کی بکنه؟ حالا این برای غروب روز جمعه. اما فرمودن سالی یه مرتبه غیر از غروب روز جمعه این صلوات ورود داره. چه؟ روز امامت و ولایت حضرت، مثل فردا از ظهر به بعد، پنجشنبه است. اگر مثلا شهادت امام حسن عسکری هم دوشنبه بود باز ورود داشت. میفرمایند یکی از چیزهایی که باعث میشه ما تجدید میثاق کنیم با امر امامت امام زمان در روز ولایت اون حضرت و امامت اون حضرت، این است که با این وسیله عهد خودمون رو جاری کنیم و بهترینش خواندن صلوات میرزا ابوالحسن زراب اصفهانیه. اینو بخونیم، یه ذره وقت بذاریم برای خودمون. فردا ظهر میشه خون، غروب میشه خون، فردا شب میشه خون، جمعه صبح میشه خون، ظهر جمعه میشه خون، تا غروب روز جمعه که غروب روز نهم روز ولایته میشه این رو خوند. پس با 2 عمل میشود این تجدید میثاق کرد. 1 دعای غریق و 2 دعای صلوات میرزا ابوالحسن زراب اصفهانی. عذرخواهی میکنم میذارم طولانی شد، اما عیبی نداره. شب شهادت امام عسکری علیه السلام بود، به بهانه این که بالاخره ما دوران یتیمی ما که حضرت عسکری فرمود حداقل با یه وسیله خودمون رو با امام وصل کنیم و ارتباط با اون حضرت پیدا کنیم، این 2 اثر رو یادگاری امشب انشاءالله تو زندگیامون ببریم. یه سلامی به امام عسکری بدم و دعاتون کنم. السلام علیکم. يا حسن ابن علي أيها العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا ترجحنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا كيا دلشون تنگ سامرائه کیا دلشون میخواد ارچه زود در قبر این آقا رو زیاد یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیهن عند الله اشفع لنا یه بند روزه بود منم جز روزه خونای امام عسکری بنویسن و شما رو جز گریه کنای نون حضره توسل کنیم به آقا یا امام زمان آجرک الله مجلس روزه شهادت پدر بزرگ بارشونه متوسل به آقا شدیم تاریخ نقل کرده دو امام معصوم توی شرایطی قرار گرفتن که دندانهاشون به نوعی به طوری به هم میخورد که تمام کسانی که در جلسه بودن صدای به هم خوردن در دنهای اون امام رو می شنید یکی از اون دو امام همین آقاییه که فردا روز شهادتشه اگه نمی دونم چه زهری رو به حضرت خورانیدن حضرت فدای دهانشون یه رعشه ای گرفته بود میگه انقدر پشت سرم دندونهای امام عسکری به هم میخورد که تمام اون کسانی که تو اون تالار نشسته بودن یا حجره میگه صدای خوردن دندونهای امام عسکری رو میشنید یکی دیگه از اون امامایی که صدای دندانهاش نمیده شد اما نه در قید حیات لایم که یومه که یا اما کجا راوی میگه وقتی چوب رو خیزران رو بالا می آوردی از این وقتی به زند لب و دندانهای امام می زد این زن و بچه صدای خوردن چوب رو به دندانهای امام می شنید یکی از این مخدرات بلند شد گفت یزید خدا نگذره این لب و دندانی که با چوب خیزران برش می کوبی یه روزی پیغمبر این لب و دندان رو می بوزی صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا اون شدو که بدم المظلوم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا قاضي الحجاج فيا كافي المهمات
انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين يا عميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمه يا محسن بحق الحسن يا قديم الاحسان بحق الحسين خدایا به حق امام عسکری علیه السلام در فرج امام زمان تعجیل بفرما دل اون بزرگوار رو از ما راضی کن چشمان گناهکار ما رو به دیدن جمال آقامون منور بفرما رهبر عزیزمون در کنف حمایت امام زمان محفوظ بدار دعاشو در حق این ملت و مردم مستجاب بگردا خدایا به عفت دختر امیرالمؤمنین عفت دخترها و زنای جامعهمون رو زیاد کن به غیرت امام عسکری غیرت مردمون رو زیاد کن باران رحمتت رو بر ما نازل بفرما خدایا بهترین برکات و خیرات تو امشب به دستان امام عسکری علیه السلام فرج و اتمام غیبت پسرش امام زمان رو بر ما قرار بده امشب ما رو ذخیره قبر و قیامتمون قرار بده شهدا امام راقه رفتگان زبیر روحین همشونو سر سفره با کرامت امام عسکری میهمان بفرما